توانمندسازی زنان بدسرپرست یا سرپرست هست. من میخوام در این بخش از صحبت مشخصا راجع به مددجویانتون صحبت بکنید. خانم احمدی بفهمید که مددجوی شما از چه طبقات اجتماعی هستن؟ آیا همه از طبقات پایین و فرودست به معنی مالی بودند که از ابتدایی مشکلات داشتن یا نه؟ مثلا در فرایند زندگیشون، حالا اونچه که شما اطلاع دارید، در فرایند زندگیشون با مشکلاتی مواجه شدن و الان تبدیل شدن به یک مددجو؟
هر دو شکلش هم ما داریم. افرادی بودن که خب تمکن مالی داشتن ولی حالا ورشکست شدن، زمین خوردن، به جایی رسیدن که واقعا نیاز پیدا کردن که حمایت بشن. و برعکسش هم هست، کسانی که از تمکن مالی نداشتن، یا بهتر بگم که فرهنگ چگونه زندگی کردن برای اینکه بتونن وارد بحران نشن رو نداشتن. و متاسفانه بیشترین مشکل رو من تو این زمینه دارم که افراد نمیدونن باید، حالا همون حداقلی هم که به دستشون میرسه، مدیریت کردنش رو بلد نیستن. من تو این زمینه خیلی با مددجوام کار کردم، خیلی سعی کردم مشاوره بهشون بدم توسط اشخاصی که به هر حال اهل فن بودن و میتونستن مشاوره بدن که اینها بتونن درست مصرف بکنن.
شما کار مالی هم نمی‌کنید، یعنی کار روانی
روانشناسی هم انجام میدید؟ هم داریم،
مشاوره های فرهنگی، مشاوره های اقتصادی.
ببینید من یه مطلب رو عرض کنم خدمتتون، این 400 خانواده‌ای که من عرض کردم خانواده ما هن. یه موقعی من به شدت دچار بحران مالی تو خیریه میشم، مثلا برای تهیه سبد کالا برای این زن، یا مثلا حتی یه سفر زیارتی بخوام ببرمشون که یه کار فرهنگی انجام بدم، همه میگن چه لزومی داره، شما چرا انقدر خودتو به آب آتیش میزنی، شما در حد توانت بدهکار که نیستی به اینا، در حد توانت قدم بردار، چرا انقدر حرص جوش میخوری. من میگم نه، این حرفو نزن، اینا خانواده ما هن. شما با خانوادت چیکار میکنی؟ شما اگر یه موقع نتونی خانوادتو به یه سفر ببری ناراحت نمیشی؟ به هر حال خانوادت حالا 4 نفرن، 3 نفرن، 2 نفرن، فرق نمیکنه. حالا مال ما خانوادمون فقط بزرگترن و به تبع مشکلاتشون بزرگتر.
فهمیدین که با بحران مالی ما مگه بودجه نمیگیرید؟
نه خیر، ما هیچ بودجه ای از اینجا نمیگیریم و تمام کمک های خیریه درآمد هم نداریم، کمک های مردمی هستش.
بعد این گردش مالی شما در سال چقدره؟
سال 92 1,100,000,000 تومان بود.
شما 1,100,000,000 تومان فقط از مردم بود. کمک میگیرید؟
بله بله.
یعنی ما مردمی داریم که 1,100,000,000 تومان پول کمک میکنیم؟
قطعا خیلی بر، ما خیلی کوچیک هستیم، خیلی بزرگی نیستیم، قطعا خیلی بیشتر. و به جرات میتونم بگم مردم ایران بهترین مردم دنیا هستن در جهت نیکوکاری، فقط کافیه اعتماد کنن. اگر جایی هم میبینین کمکی نمیشه، به نظر من اون اعتماده مقدار خلل درش ایجاد شده. اگر نه، اگر اعتماد باشه، مردم ما بهترین کمک ها رو میکنن.
پس اهالی کرم خیلی زیاده.
بله.
این 400 خانواری که فرمودید 400 تا گردشیان یا نه ثابتن همواره با شما؟
نه گردشیان، چون ما تو زمینه توانمندسازی داریم با این زن کار کنیم، اونایی که از توان مالی خوبی برخوردار میشن از گردونه خارج میشن و دوباره یه عده دیگه وارد این گردونه.
چقدر این پروسه زمان صرف میکنه؟
بستگی داره، بعضیا که ثابت موندن، فرض کنید مثلا من پیرزنی رو دارم که دیگه توان کار نداره، من نمیتونم رو اون کار بکنم که بخواد بره کاری رو انجام بده، پیر ناتوان بیماره، فرض کن مثلا پسرشم دارم توی مددجون، پسرشم فوت کرده تو یتیمشم مونده رو دست این مادر، این بچه‌ها ازدواج کرده رفته، مسائل اینجوری زیاده، اینا دیگه دائما توی خیریه مددجوی خیریه باقی موندن. ولی اونهایی که جوان هستن، حتی یک نفر از افراد خانواده اگر بتونه کار بکنه، ما یه قسمتی داریم به اسم کاریابی که حالا با شرکت‌ها و مؤسسات مختلف مرتبطه، از این طرف هم افراد فرم پر می‌کنن پیش ما، یه عده جویای کارن و یه عده نیاز به نیروی کاری و اینها ارتباط داده میشه و اینا باید سر کار برن. ما مستمری تریمون برای مددجومون به هیچ وجه نداریم، نه اینکه نمیتونستیم بدیم، از اول نخواستم که باشه، چون اعتقادم بر اینه که باید پول تو جیبشون رو خودشون در بیارن، برعکس خیلی جاهای دیگه که حالا میگن طرف کار میکنه ما دیگه کمکش نمیکنیم. نه، من یه همچین ایده‌ای ندارم. یه خانومی که حالا میره توی خونه های مردم کار میکنه، نهایتا ماهی 500 تومان میتونه کار بکنه و این 500 تومان باید بده کرایه خونه، پس دیگه بقیه چیزاش نمیرسه و بقیه چیزاش نیاز به حمایت داره. و کسی که تو خونه های مردم هم کار میکنه، عمر کاریش هم کوتاهه، چون این بدن فرسوده میشه بر اثر کار زیاد، خیلی نمیتونه، مثلا 30 سال نمیتونه تو این کار باشه و کار بکنه. ما افراد رو کمک میکنیم که کار بکنن، پول تو جیبیشون و قول معروف برجاشون رو بتونن تأمین بکنن، حالا تو خرج و مایحتاج نیاز به حمایت دارن، ما حمایتشون میکنیم.
خانم احمدی، شما با قشر بانوان عملا سر و کار دارید و دارید زنان بد سرپرست و بی سرپرست رو پوشش میدید. خب برای مردان یا برای آقایان اگر مشکلاتی پیش بیاد، شاید به نوعی ردخ و فتخ امور براشون راحت تر باشه، بالاخره بتونن کارهای مختلف رو انجام، چه به لحاظ توانمندی جسمی که دارن، چه به لحاظ بالاخره شرایطی که در جامعه وجود داره. ولی میدونیم، میخوام به یک بخشی از زندگی بانوان اشاره بکنم که متاسفانه این شاید خیلی مخفول مانده، خیلی هم همش ابا میکنیم از اینکه راجع به صحبت بکنیم. اگر واقعا خانومی نتونه کاری رو ابتیا بکنه، بالاخره جای مشغوله به کار باشه، نتونه زندگی خودش رو تامین بکنه، شاید با هزار و یک مشکلاتی که میدونیم که در مسیر زندگی مواجه خواهد شد با اون روبرو میشه و شاید بالاخره خدا نخواسته اگه آدم ضعیف و نفسی باشه شکست بخوره در برابر این مشکلات. شما با این دست آدم ها الان دارید کار میکنید، واقعا چه مقدار در جامعه ما میبینید که نسبت به این چیزا اهمیت داده بشه، چه از سوی نهادهای دولتی چه از سوی مردم، و چقدر خود این افراد رو میبینید که درونیاتشون اون بناعت طبع لازم وجود داره برای اینکه به اون سمت سو نره؟
ببینید متاسفانه خانومی که همسر نداره امنیت شغلی هم نداره، مخصوصا تو قسمت‌های خصوصی امنیت شغلی نداره، نمیتونه بره جایی مشغول به کار بشه. علت این که من الان میگم مشاغل خانگی رو باید واقعا رواج داد، افراد بتونن هم بالا سر بچه‌هاشون باشن، هم بتونن توی خونه کار بکنن که درآمد مکفی هم داشته باشن. خب دولت تو این زمینه واقعا میتونه فعالیت بکنه، میتونه کار بکنه، میتونه امکانات اولیه رو در اختیار اینا قرار بده. ما هم قطره ایم واقعا. ببینید ایران یک دریاست و ما یه قطره ایم، یه قطره چیکار میتونه بکنه، چقدر میتونه مؤثر باشه. توی تهران چه خانواده که من دارم واقعا قطره است، کاری نمیتونیم ما به اون شکل انجام بدیم، نهایت تلاشمون رو بکنیم برای همین افراد. توی کمک‌های مردمی هم خب من مشکل دارم، افراد وقتی میان مشخص میکنن ما چه کاری رو انجام بدیم، خیرین میان حالا نظراتشون حتما نظر میکنن، اون کسی هم که میاد میگه اینو قضا بده، اینو برای یتیم خرج کن، اینو جهیزیه بده، خب اعتقاداتی رو برای خودش داره.
یعنی واقعا موزلمونه که مردم بیشتر به قضا پول میدن.
بله من نمیتونم اعتقادات اون شخص رو زیر سوال ببرم، ولی دستم باز نیست، دستم بسته میشه تو بحث کارآفرینی، تو بحث اشتغال زایی، هزینه بر اینها. خود دولت من نمیدونم الان وزارت کار برای هر یک نفر که مشغول به کار بکنه سرانش چقدره، من نمیدونم، فکر میکنم شاید حداقل 10 میلیون تومان باشه برای یک نفر که بخواد مشغول به کار بشه. خب ما اگر بخوایم افراد رو مشغول به کار بکنیم، من سال 92 183 نفر رو مشغول به کار کردم، کار دائم. خب من باید هزینه بکنم برای اینها و این هزینه نیست. باور کنید معجزاتی رو من توی بحث کارآفرینی از طرف خداوند متعال دیدم. حالا فکر میکنم بد نباشه که یکیشو من اینجا بگم. من سال 85 وقتی میخواستم مرکز کارآفرینیمون رو راه اندازی بکنم، علارغم اینکه ما به هر حال بودجه لازم رو تو این زمینه نداشتیم، هیئت مدیرمون هم خیلی موافق این قضیه نبودن، همش میگفتن بودجهشو از کجا میخوای تامین کنی، ولی من واقعا اعتقاد داشتم به این کار و مورد بودم که انشالله بودجهشم تامین میشه. من اومدم اون موقع 4 میلیون تومان چک دادم و یه چرخ خیاطی و حالا تجهیزاتی رو برای کارگولیدی راه اندازی کردم. چک رو هم داده بودم برای 3 ماه بعدش، یعنی من بازار کار رو داشتم و کار رو هم داشتم، افراد شروع به کار بکنن میتونم چک رو پاس بکنم. ولی خب من افرادی که به کار گرفته بودم 0 کیلومتر بودن، تا میومدم اینا رو راه بندازم و یادشون بدم، این تجربه رو نداشتم که حداقل 6-7 ماه طول میکشید تا این کار رو یاد گیرن بعد وارد عرصه درآمدزایی بشن. موعد چکم رسید و من 4 میلیون رو نداشتم بدم. باور کنید به هر دری زد. حالا یکی از مشکلات ما همینه که دیر یادمون میفته که خدا هست و از اولش بریم در خونه خدا. اول میایم این رابطه ها رو دور میزنیم، بعد میبینیم از همه جا که ناامید میشیم تازه یادمون میفته که خدا اون بالا سر هست و اونه که باید تامین بکنه. من به هر دری زدم برای اینکه این 4 میلیون رو تامین کنم و متاسفانه نتونستم. خیلی فشار زیادی رو من بود، از این طرفم به هیئت مدیرمون هم نمیتونستم بگم من این 4 میلیون رو نتونستم تامین کنم، چون از اول موافقش نبودن اصلا. روز عید قیر بود، ما حالا خیریمون علت این که قدر علوی گذاشتیم چون منتسب به حضرت علی علیه السلام هست و شبهای قدر تأسیس شده ده. علت این که شده قدر علوی، حالا بازم این مناسبتیه که ما تو این ایام تو ایام لیالی قدر به هر حال توفیق پیدا کردیم که با مردم عزیزمون صحبت بکنیم. من روز عید قدیر بود، صبح همه اهل خونه خواب بودن، نماز که خوندم دیگه خوابم نمیبرد چون فرداش موعد چک من بود، عید قدیرم تعطیل دیگه. بعد از نماز من خیلی نگران بودم، نشستم با حضرت علی خیلی عامیانه حرف زدم، مثل نمیتونم بگم مثل یه پدر و دختر، مثل یه کنیز و پدر، مثل یه کنیز و آقا. گفتم آقا من کنیز شما و شما سرور و مولای منین، من نباید این دغدغه ها رو داشته باشم، دغدغه پاس کردن چک مال من نباید باشه، من خودت میدونی با چه هدف شروع کردم. خیلی صحبت کردم، نمیدونم، فقط میدونم موقعی که زنگ خونه رو زدن ساعت 8:30 صبح بود.
از ساعت چند؟
بعد از نماز اون موقع فکر میکنم نماز ساعت 5:30 صبح بود، بعد ساعت 8:30 زنگ خونه ما رو زدن. یعنی زنگو زدن من هنوز چشمام اشکالو بود، سری چشمامو پاک کردم که حالا کسی که پشت در متوجه گریه من نشده باشه. رفتم درو باز کردم، یه خانومی که از دوستان ما بود یه پاکت داد دست من، گفتش که این کمک به خیریه است. گفتم دست شما درد نکنه. حجم پاکت رو که من دیدم گفتم احتمالاً 50,000 تومان هست. حالا 8 سال پیش 50 تومانم خیلی پول بود، ولی وقتی اومدم در پاکت رو باز کردم دیدم که 40 تا تراول 100 تومانی، دقیقاً 4,000,000 تومان. به قدری منقلب شدم فوری رفتم سراغش، هر چقدر التماسش کردم تو رو خدا به من بگو جریان این چیه، میخوام بدونم اینو کی داده، فقط من میخوام داستانش رو بدونم. هر کاری کردم گفت نپرس، تا آخر قیامت هم بپرسی بهت نخواهم گفت، ببر به اون مصرفی که میخوای برسونی برسون، اختیارش با توه. چون اگر باز نمیگفت اختیارش با توه و مشخص میکرد من چیکار کنم، قطعا باز من نمیتونستم اون چک بکنم. و من صبح اول صبح، حالا جالب بود اینم من خدمتتون بگم، این چک 4,000,000 تومان بود، اون موقع 500 تومان حقوق این بچه‌هایی میشد که کار کرده بودم و من نداشتم بدم. این چک 4,000,000 رو من پاس کردم. از اونجایی که خرید کرده بودم زنگ زدن به من تشکر کردن، گفتن ما خیلی نگران بودیم که این چک، احساس میکردیم پاس نمیشه، ولی حالا که چک رو پاس کردین میخوایم 500 تومانشو به شما برگردونیم. و 500 تومان این پول رو برگردوندن و من بردم حقوق این بچه‌ها رو دادم. به بچه‌هام گفتم این حقوق رو خود حضرت علی علیه السلام برای شما مشخص کرده، ما اینجا درآمد نداشتیم. و اینها هم خیلی خوشحال شدن، بعضیشون هنوزم میگن ما اون پول رو نگه داشتیم، خرج نکردیم و اعتقادمون بر این هست که این پول برکت داره برای ما. و خیلی مسائل دیگه بعد از اون هم باز اتفاقاتی، هر اتفاقی که افتاده تو همون کارآفرینیمون افتاده، همون قسمتی که مردم تو این قسمت من بیشتر نیاز به کمکشون دارم و کمتر کمک‌های مردمی تو این قسمت دریافت میشه که ما بتونیم عزیزان رو به توانمندی برسونیم. چرا که اگر یک نفر بتونه رو پای خودش وایسه دیگه نیازی به ما نداره، چه بسا دست دیگه رو بگیره. من یکی از خانم‌هایی که تو همون مرکز کارآفرینیم کار می‌کرد و ایشون هم خیلی مستعصل بود، بعدش رفت یه کارگاه تولیدی زد و 17 نفر از خانم‌هایی که مثل خودش بودن رو مشغول به کار کرده. و اینها اگر واقعا به توان برسن، چون خودشون درگیر این مسائل بودن، به فکر کسانی که مثل خودشون بودن قطعا خواهند بود.
من سکوت کامل کردم، گوش کردم. عرصه واقعا انشالله که همواره حضرت امیر علی علیه السلام پشتبان شما همه عزیزانی که در مؤسسه قدر علوی مشغول به خدمت هستند باشه، که حتما هست. ولی هیچ جای تعجب نیست که اگر امیرالمؤمنین نظر توجه دارند، به این دلیل هست که ایشون سرمنشأ کرم و مظهر کرم هستند، مظهر یتیم نوازی هستند، که شما در عالی ترین جایگاه حکومتی باشید، در عالی ترین جایگاه دولتی باشید، بعد تازه همونجا خودش دلیلی باشه برای اینکه شما برید به سراغ یتیم‌ها، برید به سراغ سرزدن به ما رتق و فتق امور اونها. من جایی میگفتم که ما اگر یه مراسم ترحیمی میریم حتما توجه میکنید، میبینید که یک لیست بلند بالایی میخونن از حضور مثلا مقامات کشوری و لشکری که چه کسانی در این مراسم ترحیم حضور داشتن. ولی زمانی که تعمیر در بستر بیماری بودند، همین از 19 تا 21 که روز شهادتشون هست، میبینیم که یتیما هستن که تو روایت اومده که به در منزله ایشون میاد. خب میگم این یک عزتی است که امیرالمؤمنین به مؤسسه قدر علوی به همه نیکویان اهل کرم داده، ان شاءالله که همواره مستدام باشید. اما خب مرسای منقلب کردید با این ماجرا.
من فکر میکنم شما جواب اون سوالی که از من پرسیدین، مگه میشه که افراد بدون اینکه حقوقی دریافت بکنن بیان کار بکنن؟ من فکر میکنم اینها رو لمس میکنن. ببین اینا یه سری حرفای دله، شاید هر جایی نشه این حرفا رو زد. من یه شمه خیلی کوچیکیش رو خدمت شما عرض کردم که بچه‌های ما تک تکشون با تمام وجود اینها رو لمس میکنن. فکر میکنم جواب سوالتون رو گرفتین شما.
بله. حالا با تمام تفاصیل شما خودتون رو اهل کرم میدونید؟
من نه، من لطف خدا میدونم. ببینید اعتقاد قلبی منه واقعا، نه شعاره، نه میخوام حالا چون پشت تلویزیون رادیو قرار گرفتم این حرفا بزنم. اعتقاد قلبی من اینه که روزی همه افراد دست خداست و خداوند خودش تأمین میکنه روزی افراد، نیازی به ما نداره. این لطفیه که خدا به ما کرده. خداوند منت بر گردن ما گذاشته و لطف کرده به ما. نمیدونم کجای کارمون یه نکته سفیدی وجود داشته که خداوند این منت رو به گردن ما گذاشته و به عهده ما قرار داده، در واقع مأموریتی از طرف خداوند، و الا روزی افراد دست خداست، دست ما نیست. یه مطلبی رو یکی از بزرگان میگفت، شیخ رجب علی خیاط بوده، بله. یه نفر میاد پیش شیخ رجب علی خیاط میگه که من میخوام آقای امام زمانم رو زیارت بکنم و خیلی کارا کردم، خیلی چله ها گرفتم، موفق نشدم، چه بکنم؟ ایشون میفرمایند که شما برو تو همسایگی، دی خانواده ساداتی هستند، خیلی تو اسر و حرجن، شما هم که سوپرمارکت داری، به اونها رسیدگی بکن. محتاج روزانه‌شون رو تا 40 روز بهشون بده که انشالله فرجی بشه و شما آقای امام زمانت رو ملاقات بکنی. این میگه خب این کار که خیلی راحته. بعد میره منزل اون طرف و یه بچه 10 ساله داشتن، به اون پسر میگه که شما هرچی نیاز داشتیم بیا مغازه من ببر. خلاصه تا 8-9 روزی این پسر میرفت، حالا یه روز برنج میخواسته، یه روز روغن میخواسته، یه روز صابون میخواسته، هر روز به هر حال به طبع اون نیاز روزانه سراغ این آقا میرفته. یه 10 روزی میگذره، این آقا میگه بابا مگه به این شکل بخوام هی به اینها خدمات بدم که ورشکست میشم که. دیگه روز 10 به این پسر میگه دیگه نه، من نمیتونم دیگه بهتون چیزی بدم. پسرم خیلی خجالت میکشه و دیگه نمیاد. بعدش شیخ رجب الخیاط بلند میشه میاد پیشش، میگه که آقا فرمودن تو فکر کردی که ما روزی بچهای خودمون رو نمیتونیم بدیم؟ اینا ساداتن، اینا روزیشون به عهده خود ماست، فکر کردیم ما میخواستیم یه چیزی به شما برسه، اگه نه ما که میتونیم روزی بچهای خودمون رو بدیم؟ حالا واقعا خدا میخواد یه چیزی به ما برسه و این لطف و کرم خدا خداست.
خانم احمدی، شد در طول این همه سالی که حالا دارید با ما مسئول مستقیم یک مؤسسه خیریه کار میکنید، شما یا همکارانتون خسته بشین، ناراحت بشین دیگه بسه، مثلا دیگه حالا بالاخره ما وظیفمون انجام دادیم دیگه، حالا چقدر بعد ادامه بدیم؟
هرگز. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. من خسته میشم، ولی نه خسته از کار، خسته میشم از گرفتاری های مردم. خیلی موقع ها با آقای امام زمان درد دل میکنم، میگم آقا تو رو خدا دیگه بیا، ما نمیتونیم، در توان ما نیست، گرفتاری های مردم، مشکلات مردم، کسی که حالا بچه داره، بیمار داره، نمیدونم درآمد اصلا نداره، و ما تو این زمینه ها فقط با آقای امام زمان در دست خسته از این لحاظ میشیم که مشکلات مردم رو مراجعه میکنه به خیریه، اعتقادش اینه که الان بره اینجا مشکلاتش حل میشه و تمام مشکلاتش هم میشینه مطرح میکنه.
سطح مشکلات چیه؟ ما میگیم مشکلات، بله. یکی از مثلا فرض میکنه که اگر فلان مارک لباس فلان برند رو نداشته باشه یا فلان ماشین رو نداشته باشه مشکله، یا مثلا بچهش در فلان جا نباشه مشکله. یکی از که مشکلاتش عمیق‌تر، واقعا سطح مشکلات اونایی که میان به خیریه شما مراجعه میکنن چیه؟
سطح مشکلات فاجعه است. ببینید، افراد سخت بالا سرشون ندارن. من یه مورد همین هفته قبل داشتم که اون وارد کهریزک، این بنده خدا 5 میلیون نداشت که خونه رو، یه اتاق رو، خونه که نه، یه اتاق رو رهن کنه که با دو تا بچهش بره اونجا بشینه زندگی بکنه. 3.5 میلیون با 1000 بدبختی جور کرده بود که این 3.5 میلیون رو داده بود بونگا. بونگا میگفت تا 1.5 دیگر رو ندی من نمیتونم این خونه رو در اختیارت بذارم. خیلی اومد پیشم و گریه کرد و گفتم بذار من وارد مذاکره بشم ببینم میتونم حلش بکنم. بعدم حالا صاحب خونه مولی عجیب تر از مستاجر داشت. گفتم که این صاحب خونه هیچ جوری نمیتونه با این بنده خدا راه بیاد که این بتونه بره اونجا بشینه، خورد خورد به هر حال این پول رو بده. بونگاه برگشت به من گفت آج خانم من چیکار کنم؟ یه اتاق به این اندازه رو فکر می‌کنین صاحب خونه چرا داره اجاره میده؟ صاحب خونه بچه‌ش مریضه، بچه‌ش می‌خواد عمل بکنه، برای عملش 5 میلیون پول نیاز داره، خونه‌ش رو می‌خواد بده رن خودش بره شهرستان خونه یکی از اقوامش که بتونه بچه‌ش رو عمل بکنه. ببین مشکلات در این حد، یعنی اینقدر فاجعه است. من خیلی ناراحت شدم. این زنم خب من روزم تو پارک، حالا خودم هیچی، ولی دخترم جوونه، ما تو پارک داریم زندگی میکنیم، روزم روزه میگیریم، آفتاب میخوره تو سرمون، هیچی نداریم بخوریم. حالا از نداشتن حرف نمیزد، فقط سقف میخواست. یه زمانی ما سال همون 83-84 معضلات مردم مایحتاج عمومیشون بود، خورد و خوکشون بود، ولی الان من فکر میکنم مسکن و درمان شده اولویت اول، یعنی مسکن الان قبل از مایحتاج روزانه است. طرف میگه من هیچی هم نداشته باشم مثلا تا 3 روزم میتونم چیزی نخورم، ولی سقف بالا سرم نباشه امنیت ندارم. من 1.5 میلیون جور کردم و دادم. گفتن چیکار میکنی بچهای خیریه؟ گفتم بابا شما چرا انقدر بی‌محابا داری خرج میکنی؟ گفتم خدا بزرگه بذاریم بره تو اون خونه بشینه زندگی کنه حداقل بدونه. بعد که حالا بچهای ما رفتن سرزم دونن، یخچال نداره که بتونه یه آب خنک رو شب که اذان میدن افطار میخواد بکنه بتونه یه لیوان آب خنک بخوره. ما مشکلی که به ما مراجعه میکنن، تازه این بهترینشه، خانم میاد مسکن داره، 3 تا بچه مریض داره، این سه تا بچه مریضش نیاز به درمان دارن، پول برای درمانشون نداره، مایحتاج روزانه نداره. من آرزوهای بچه‌هامو ماه رمضان جمع کردم. فکر کردین آرزوهای بچهای ما چی بود؟ کفش و لباس و عروسک و اینا جز آرزوهای محال بچهای ما بود. اینو مشکلات بچهای ما.
میخوام که از تلخ‌ترین و شیرین‌ترین لحظتون توی این بحث خیریه و برخوردهایی که با اهالی کرم داشتید برامون بگید به عنوان حسن ختام.
زیباترین خاطره‌ای که توی خیریه دارم مربوط به یه دختر 18 ساله میشه که ایشون بعد به بچگیش به علت اینکه باید پیوند قرنیه میشد نابینا شده بود و خانواده پول نداشتن که این پیوند قرنیه رو انجام بدن، که توسط یکی از پزشکای ما که جزء خیرینمون بود این عمل انجام شد و تو 18 سالگی این بچه بیناییشو به دست آورد. شاید قشنگترین خاطره زندگیم باشه وقتی دیدم این دختر میبینه و وقتی دیدم ازدواج کرد و اومد تو خیریه ما که جهیزیه‌اش رو بهش بدیم، میتونم جز قشنگترین خاطراتم ذکرش بکنم. برام خیلی جالب بود که به هر حال بچه که چندین سال میتونسته ببینه ولی به خاطر اینکه پول نداشتن نمیتونست ببینه. و تلخترین خاطرم باز توی مدد جو مربوط میشه به یه خانواده ساداتی که خیلی تو سختی زندگی میکردن و مامی پیدا کردیم که اینها پدر مریض بود، مادر مریض بود، بچه ها مشکل داشتن، توی یه جایی به اسم اورین نزدیکای شهریار اینا زندگی میکردن، صابخونه جوابشون کرده بود، خیلی مشکلات داشتن. خلاصه ما بیماری پدر رو دنبال کردیم، بیماری مادر رو دنبال کردیم، همه چی رو به سرانجام رسوندیم. یکی از خیرین خونه برای اینها توی ربات کردیم خرید. وقتی همه چی سر و سامان گرفت توی شب پدر و مادر رو گاز گرفت و از دنیا رفتن و این شاید تلخ‌ترین خاطره توی مثلا بحث مددجوامون هست. تو بحث خیرینمون هم که اصلا واقعا انقدر خیرین اهل کرمن که ما که هیچ، من خودم واقعا هیچ بضاعتی ندارم که تشکری از این عزیزان بکنم و همیشه هم بهشون گفتم که خداوند از شما تشکر بکنه، چون من هم یه مجریم و دارم امانتهایی که شما به دست من میسپرین به مردم میرسونم. همیشه هم دعام این بوده خدایا از خیریه منو جهنم نبری، یه موقع نکنه امانت خوبی نباشم، امانتی که مردم به دست من میدن. خیلی هم میگن چرا انقدر کنکاش میکنی تو اینکه طرف واقعا داره متاسفانه یه دم شیادن تو بحث وارد میشن تو خیریه ها به عنوان کسانی که نیازمندن، ولی در واقع شیادن و تمیز دادن این نیازمند و شیاد واقعا برای ما خیلی سخته، چون امانت‌های مردم تو دست ما سخته. اگر قرار بود اموال خودم رو تصمیم بگیرم دیگه کسی نمیومد منو مؤاخذه کنه چرا دادیش به فلانی.
این سختگیری بعضا منجر به یک نوعی زیر سوال رفتن کرامت اون مددجوی واقعی
نمیشه. نه سختگیری پشت صحنه است، خودمون که خیلی متوجه این قضیه نیست، ولی همیشه میترسم یه وقت خدای نکرده نکنه تصمیم نادرست بگیرم. الحمدلله لطف خدا شامل حالمون بوده، خیلی راهها باز میشه و خیلی خوب، یعنی اونم باز عنایت خود خداست که ما متوجه بشیم سره از ناسره تشخیص داده بشه.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. حقیقتا برای من باعث افتخار بود که در محضر شما بودم و دیگر دوستانی که در نکوی اهل کرم حضور داشتند. امیدوارم که همواره این توفیقات شما رو زفسون باشه و همه این زحمات شما ماجور باشید انشاءالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرید که قطعا هست، و همه دوستان از اینکه شما و دیگر مهمانان ما به نمایندگی از اونها در رادیو حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. سرکار خانم احمدی خیلی ممنون که پاسخگوی سوالات من بودید.
خواهش میکنم، بزرگوارید. من هم آرزو میکنم انشالله انتظار تمام شیعیان سر بیاد و آقای امام زمان ظهور کنن و مشکلات مردم تمام بشه.
انشالله که اینطور باشه. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با نکویی اهل کرم همراه بودید و گفتگوی من رو با سرکار خانم احمدی، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه قدر علوی شنیدید. همواره پیروز و مستدام باشید و اهل کرم. خداحافظ.
چون آب به خود ببالد و قره شود، حباب گردد و چون از جریان باز ایستد، ببوید و بمیرد. رود میگوید جاری باش و زلال، اهل کرم باشیم و پایدار، نکویی کنیم و اخلاص، و چون رود جاری و زلال.
مهربانی را بیاموزی، فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق. می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم، مهربانی را بیاموزیم، مهربانی را بیاموزیم.
ساعت 7 از همچنان شنونده موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز هستید، یعنی رادیو سبا.
قطره بارون دلم، خلوت زندون دلم، لیلای بی دریای من، گریه مجنون دلم. ابر کبود من توی، بود و نبود من توی، مهر سجود من توی، وای به روزگار من. هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بی قرار من. هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقف منم، ای دل بیقرار من. ابر کبود من توی، بود و نبود من توی، من توی، وای به روزگار من. هواتی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بی قرار من. هدهد من، هدای من، همه با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس